أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض اختلاف دو شخص در ملکیت بود که نه ید دارند نه بینه. در این صورت مرحوم آقای خوی قدس سره فرمودن اگر یکی از این دو قسم بخوره حالف حکم به ملکیتش میشه. بحث در ادله ایشان بود. استدلالی که برای ایشون مطرح شد به حسب اون چه در کلمات ایشون بود تارتن استدلال میشه برش به انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و چه اول و اخرى استدلال میشه برش به الیمین و علی المدعا علی و چه دوم. استدلال میشه برش به وجه ثالثی که روایت سلیمان ابن خالد اضفهم الى اسمی حلفهم بی یا حلفهم به وجه ثالث و وجه رابع صحیحه ابن ابی یعفور که درش آمده بود من حلف لکم بالله على حق فصدقوه. اینم چهار، این چهار وجه دیروز گذشت. قبل از آنی که وجه پنجم رو ذکر بکنم این وجوه اربعه همه برش اشکال شد. گفتیم که اشکال وجه سوم و چهارم که عبارت است از روایت سلیمان مذکوره در کلام ایشان و روایت ابن ابی یعفوری که ما ضمیمه کردیم، اشکالش اینه که این ولو دلالتش فی حد نفسهی تامه. حلف هم من حلف لکم بالله علی حق فصدقوه، ولیکن مبتلا به حاکمی است که این دو روایت محکوم اون حاکمه که مفاد اون حاکم اینه که الیمین و علی المدعی لا علی المدعا علی، به عکس الیمین و علی المدعا علی لا علی المدعی الا الدم فان الیمین علی المدعی. مرحوم آقای خویی از این مسیر وارد شد که اشکال نداره تو این روایت سلیمان و ما گفتیم روایت ابن ابی یعفور نیامده الیمین و علی المدعا علی، اطلاق داره حلفهم اضفهم الى اسمی ولو مدعی رو، ولذا گفتیم این من موازین الدعوا لفصل الخصومه، از جمله موازین احلاف ولو مدعی، گفتیم انصافا روایت اطلاق داره. اما مقتضای روایت الاشیاء کلها تا آخر اینه که یمین فقط بر مدعی است، بر مدعا علیه. مدعی اصلا نباید حرفشو با قسم نمیتواند اثبات بکنه مگر در باب دم حوطن للدماء وللنفوس، در غیر نفوس با یمین مدعی نمیتونه حرفشو اثبات کنه. این نسبت به وجه سوم و چهارم. نسبت به وجه دومی که وجه اول که اندفاعش پر روشن بود، یعنی انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، معناش اینه که قضاء من مبتنی بر بینه و یمینه، نه این که هر کجا اگر بینه نبود با یمین حکم به این جهت و فصل خصومت شکل میگیره. و وجه دوم که فرض شد الیمین و علی المدعا علیه، گفتیم الیمین و علی المدعا علیه در مقام تقسیم حججه، اما شروطش که مدعا علیه باید قسم بخوره متعرض اون نیست. راجع به این وجه اول و دوم مرحوم آخون رضوان الله علیه در قضائش مطالبی رو مطرح کرده که هم مؤید ماست و هم یه چیزایی هم داره که حالا عرض میکنم. مرحوم آخوند، من نمیدونم اینی که آقای خویی استدلال فرموده بود حتما کلام آخوند رو ندیده، که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. مرحوم آخوند بعد از آنی که از مرحوم محقق رشتی نقل میکنه که محقق رشتی در موارد تعارض بینات، فرض ما فرض عدم وجود بینه است، دو نفر ید دارن هیچ کدوم بینم ندارن، مرحوم محقق رشتی در فرض وجود بینه بر طرفین و تعارض بینات فرموده خب بینات تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعد نوبت میرسه به قوائب یمین، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. همین حرف آقای خویی، آقای خویی همینجور فرمود دیگه، منتها کجا؟ اونجایی که بینه نیست. مرحوم محقق رشتی در فرضی که بینه هست و تعارض بکنن بینات، میگه به تعارض ساقط میشه، بینه میشه کلا بینه. خب حالا که شد کلا بینه، نمیشه رها بکنیم قضیه رو، چون گفتن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. پس بینه که نشد به سبب تعارض، نوبت میرسه به چی؟ به قوائب یمین. خب پس تعارض نتیجهش این میشه که بینه موجود رو معدوم میکنه. تازه جایی که دو طرف بینه ندارن میشه اونجایی که میخوایم. اگر بینه میداشتن تعارض شد میگرفت و تعارض منشأ تساقط بود. حالا اینجایی که به قول عوام منگاع مائل بینه، اصلا نه این که به تساقط مائل بینه، اصلا نداره بینه. خب حالا که نداره بینه، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. اینو مرحوم آخون نقل میکنه از محقق رشتی، میگه هل یقوا بالیمین او لا الاقوا هو الثانی، لا لا یقوا بالیمین، اذ لا دلی اذ لیس بر اعتبار یمین هنا دلیلون فلیس، یعنی لا تفصل الخصومه اذ لیس فلیس، این عبارت آخونده، یعنی لیس دلیل على اعتبار الیمین فلا تفصل الخصومه به. بعد مرحوم آخون میگه و اما حدیث انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، مفادش این نیست که هر کجا یا با بینه قضاوت میکنم یا با یمین. میگه اونجاهایی که قضاوت میکنم مبناش یا بینه است یا یمین، نه اینکه همه جا. آقای خویی اینجوری برداشت کرده، همه جا قضاوت میکنم یا با بینه نبود یمین. آخون میگه کی معنای روایت اینه؟ آخون میگه معنای انما اقضی بینکم بالبینات والایمان قضیه لویه، یعنی لو قضیتو بشی، اونجایی که موازین القوا هست، یا با بینه است یا با یمینه. اما بعضی ها مثلا قضاوت نمی کنم چون میزان القضایی وجود نداره. مثلا معنای انما اقضی بینکم بالبینات والایمان این نیست که همه جا قضاوت می کنم یا با بینه یا با یمین، تا نتیجه این باشه که اگر با بینه نشد نوبت میرسه به قوائب یمین. بلکه مفاد این حدیث اینه که هر کجا اگر قضاوتی از من بود، بر اساس علم لدنی نیست، بر اساس یا بینه است یا یمینه. ولذایشون فرموده این روایت هیچ دلالتی بر اعتبار یمین در مورد واحدی هم نداره. کجا با یمین من قضاوت میکنم؟ نگفته کجا. در جای دیگه هم اینو دیگه من میگم، در جای دیگه هم گفته که یمین للمدعا علیه لا للمدعی. این حدیث اصلا هیچ دلالتی بر این قضیه نداره. من عبارت مرحوم آخون رضوان الله علیه و براتون بخوانم تا ببینید مرحوم آخون این مطلب درست و فرموده و دقیقا رد بر مرحوم آخونی در مقام. اون تا مرحوم آخونی چیزایی دیگه هم داره که حالا عبارت مرحوم آخون اینه: قال المحقق الخراسانی بعد حکمهی بعد حکمهی به تزاحم البینتین. دیروز آقای اسکندری نقل کرد مرحوم آخوند در اصلا اختلاف بینتین گفته اینجا از موارد تزاحمه نه از موارد تعارض، خلافاً لمشهور الفقها. من دومی برای مرحوم آخوند سراغ ندارم، ولی زا مرحوم آخوند در تعارض البینتین قائل شده به تخییر حتی در تبعیض. گفته حاکم دیگه هر جور دلش بخواد میتونه طبق بیانیه زید قضاوت کنه، میتونه طبق بیانیه عمرو قضاوت کنه و میتونه نصف من هادا و نصف من ذاک، ضعف من هادا و ضعف من ذاک. اینم میشه یک فتوای آخونده دیگه از آب در آورده. اینجوری همان تخییری که در مورد تزاحم باب در مقابل تعارض، تزاحم مصطلح، تخییر بین انجاء غریقین، میگه قاضی هم مخیرون بین ان یقضی به هذه البینه و به تلک البینه و بالاتر، به نصفی از این بینه و نصفی از اون بینه. اگر مدلول هر دو بینه تبعض بردار باشه، مثل ملک نصف این خانه مال زید که بینش بگه کلش مال زیده و نصف اون خانه مال عمر که بینش بگه کلش مال عمره. حالا اینا شو دیگه کار نداریم، اینا حرفیه که ما نمیگیم فعلا، مشهورم نگفتن و حرف باطلی هم هست. میدونم با تساوی تخییر دیگه، با نبود مرجحات تخییر دیگه، مثل انجاء نفسه اینی که هیچ کدوم رجحانی بر دیگری نداره. بله اگر نفس نبی یا نفس مؤمن متعارفه، نفس امام معصومه و حکومت نفس امام معصوم مقدمه بر هم حکومت و به اصطلاح هم بر نفوس آخرینه. ولی اگر نه، دو نفر هر دو سبزی فروشن، دو مسلمانی که قربونشون هم آدم بره اب نداره، اما دو مسلمان هیچ کدوم مزیت بر دیگری نداره، یا تخیر و انسان در اینجا هر کدوم. حالا دیگه اگر ایشون تزاحم و ایشون به این اعتبار اجمالا ایشون گفته که حاکم توجه هم داشته که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه قطعتا فکأنما اقتطعت له قطعتا من نار. میگه بلحاظ واقع بینه طریقیت داره، اما بلحاظ فصل خصومت برای قاضی موضوعیت داره. ولذا میگه خوب دقت کنید، گاهی از تو فقه بعضی های چیزایی در میاد، میگه اگر قاضی علم به کذب بینم داره، علل قاعده قضاوت بر اساس اون بینه جایز بود، منتها اجماع دستمونو بسته. اینم تو کلامش هست، حتی مع العلم به کذب البینه للقاضی، گفت مقتضای قاعده چون به ملاک تزاحمه. ولذا شما در مورد بینتین علم به کذب احده ما دارید، ولی مخیره. حالا اگر یه بینه است معارضم نداره، علم به کذبش دارید. ایشون میگه مقتضای قاعده حجی اعتبارش در فصل خصومت، منتها میگه چه کنیم که اجماع دستمون رو بسته. حالا دیگه اینایی که فرموده اینا دیگه خیلی تنده و نمیخوام به مرحوم آخوند جسارت بکنم، ولی دیگه در رفته از بیانش. مرحوم آخوندم خیلی خوش بیان بوده، این ظاهرا تقریرات بحث آخونده. هیچ وقتم نمیشه مقرر آخوندم متهم کرد که نفهمیده حرف آخوندو، چون میگن انقدر مرحوم آخوند بیان بوده که بیانش سحری محسوب میشده. و من شنیدم حاکم عراق در یه وهله آمده بوده، شرکت کرده بوده در درس مرحوم آخوند، آمین دیگه اینا، ولی همه مطالب مرحوم آخوند رو فهمیده بوده تو اون جلسه. یعنی اینقدر مرحوم آخوند بیان سحری و گیرا و روشنی داشته، قلمش اون مقید بوده. اون قلمش نه اینکه بلد قلمش اون مقید بوده اینجوری بنویسه. ولذا آقای اسکندری برام همین چند روز پیششون نقل کرد در این مقدمه تقریراتی که چاپ شده از مرحوم آخوند، در شأن کفایه آخون نوشته شده که آخون گفته بوده من مقید بودم کفایه رو به این قلم بنویسم تا نتیجهش این باشه که با نتاج فکری سابقین که مبنی بر همین قلمه آشنا بشن طلبه ها روزنامه‌ای بار نیان، روزنامه‌ای بار بیان، نه مستمسک میفهمن، نه جواهر میفهمن، نه و نه میفهمن، نه کلام شیعه میفهمن، نه کلمات فقهای اهل سنت میفهمن، میشن عوام عوام بلا تشبیه با احترام به دانشگاه ها، مثل بعضی از دانشگاه ها که تحت لفظی خیال میکنن که عربی که یاد گرفتن دیگه جواهر میفهمن. من نمیخوام به دانشگاه یا جسارت بکنم جواهر رو 90 و حالا برای اینکه جسارت نشه فعلا 90 رو دیگه در همین قد نگه میدارم، 90% رو بله برخی از من از دانشگاهی که جواهر میفهمن، یه نفر رو که من فعلا سراغ دارم همین مرحوم به اصطلاح پروفسور معروفیه که کتابای حقوقی دانشگاه کاتوزیانه، ایشون جواهر میفهمه، چون دیدم اصلا خیلی از قسمت‌های کتبش ترجمه جواهره، جواهر رو فهمیده و نوشته، ایشون رو به فهم جواهر میشناسم. اما عرض کردم چون بودم با دانشگاهی ها، با قشر وسیعی از دانشگاهی ها بودم، باشونم رفیقم، ولی در این حال انا لهم بالجواهر، انا لهم باللمعه، انا لهم بالمکاسه، دانشجوشون که هیچی، دکتراهاشون و بالاتر از دکتراهاشون نه جواهر میتونن تلقی کنن نه مکاسب میتونن تلقی کنن، و اینم جسارت نیست، تخصصشون فنشون یه چیز دیگریه. مرحوم آخون گفته کفایه نوشتم که مردم جواهر بفهمن، کفایه نوشتم که مردم کتبی در این وزان رو بتونن بفهمن، نه اینکه قبول کنن، بفهمن تا بتونن اشکال کنن. خب قال الخراسانی بعد حکمهی به تزاحم البینتین و منع تعارضهما و حکمهی به اختیار الحاکم لأحدهما او کل منهما فی شطر، اینا رو که قال، این مقول قول مرحوم آخون اینه، ثم انه بناء على ما زعمه البعض، مرادش به حسب اون آدرسی هم که داده محقق رشتیه، بناء على ما زعمه البعض من التساقط، میگه من که در بینتین گفتم به تزاحم، اما بناء على التساقط، فهل یقضى باليمين كما زعمه، یعنی همین محقق رشتی تخیل انه یقضى باليمين من جهت انه لا مانع من القضاء بها، یعنی باليمين، الا القضاء بالبينه، که مفروض تعارض پیدا کرده، لانحصار میزان القضاء فیهما، یعنی فی الیمین و البینه، فاذا تعذر القضاء بالبینه به سبب التعارض و التساقط تعین القضاء بالیمین. خب هل یقضا بالیمین ام لا، مرحوم آخون فرموده الاقضاء الثانی لا یقضا بالیمین خلافاً لمرحوم قویی، و ذلك لأن القضاء بالیمین فی المقام یحتاج الى دلیل و لیس فلیس. بعدم فرموده هر یک از بینه و یمین مورد خاصی داره، شرایط خاصی داره، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، معناش این نیست که هر کجا بینه نبود با یمین قضاوت میشه. بله. بعد یه نکته ای رو ایشون ذکر کرده، ما مکرر تو کلمات دیروز میگفتیم که اینجا هر یک از این دو هم مدعیان هم مدعا علیه، اینجوری گفتیم دیگه، الان هم همین رو میگه مرحوم آخون، میگه خب بر اساسی که هر کدوم مدعیان و مدعا علیه، خب از راه مدعی گفتیم نمیشه یمین به عهدش گذاشته بشه. خب از راه مدعا علیه یمین به عهدش گذاشته بشه، همونی که البینت و علی المدعا علیه که گفته میشه، الیمین و علی المدعا علیه. ما چی جواب دادیم؟ گفتیم الیمین و علی المدعا علیه در مقام تقسیم حججه، اما شرایط یمین چیه؟ مدعا علیه قسم مال مدعا علیه نه مال مدعی، اما مدعا علیه با چه شرایطی؟ باید از جای دیگه در آورد، حتی جایی که هر دو مدعیان و هر دو مدعا علیه. مرحوم آخون یه ادعای دیگه کرده، فرموده اصلا مدعا علیه کسیه که متشبث باشه، باید ذلیت باشه تا بشه مدعا علیه، و الا صرفی که یه نفر مدعیه طرف مقابلم منکر ادعای اونه که مدعا علیه نمیشه. ایشون اینجوری ادعا کرده. خب این باشه خوش شما برمیادید بگید که مدعی و مدعا علیه یک تفسیر لغویه، تفسیر شرعی خاصی که نداره، مفهوم لغویه. هر کدوم مدعیه چون یدعی ان العین له، مدعا علیه هر کدوم چون اون طرف مقابل میگه آقا دروغ میگه، این عین میگه مال منه، بی خود میگه این آقا، ادعای ملکیت میکنه، پس هر کدوم مدعا علیه هم هست. مرحوم آخون ناچار شده بگه با الیمین و علی المدعا علیه نیاید به طرف ما بگید که خب انما عقلی بینکم بالبینات والایمان دلالت نمیکنه به قضاء به یمین، چون مورد یمین رو تعیین نکرده، اما الیمین و علی المدعا علیه که میگه مدعا علیه باید قسم بخوره دیگه، ایشون ذهنش به اینجا نکشیده که خب الیمین و علی المدعا علیه اطلاقش مسوق برای این نیست که شرایط یمین برای مدعا علیه چیه، از این راه وارد شده که اصلا مدعا علیه متقومه به اینی که تشبثی داشته باشه، یا یدی یا اصلی، به صرف اینجا یه طرف ادعا میکنه یه طرف علیهشه، این مدعا علیه نشو. ولذا راه دفع استدلال به الیمین و علی المدعا علیه همونی بود که ما عرض کردیم. خب تا اینجا پس چهار وجه ذکر شد برای مرحوم آقای خویی قدس سره که با نبود ید و بینه نوبت برسه به قضاء به یمین هر یک اگر یکیشون قسم بخوره، گفتیم این وجوه هم مردوده. وجه خامس، وجه خامس عبارت است از روایت اسحاق ابن عمار به ضم الغاء خصوصیه. روایت اسحاق ابن عمار در موردی بود که طرفین یدم نداشته باشن، چون صدر روایت مفروض این بود که هر دو ید دارن و هر دو بینه. بعد گفت فَإِلَّمْ يَكُنْ لَأَحَدِهِمَا يَدٌ، یعنی اگر هیچ کدوم ید نداشته باشه، فرمود اگر یکشون قسم بخوره به او داده میشه، پس مفروض جاییه که هر دو بینه دارن، هیچ کدوم هم ید نداره. خب میخواییم به این روایت کجا استدلال بکنیم؟ جایی که هیچ کدوم ید هم ندارن، مفروض ما اینه دیگه، در صورت رابعه جایی که هیچ کدوم یدی هم نداره. این نیاز داره به چی؟ به الغاء خصوصیت، به این بیان که خب این بینه ها که هست اینا که تعارض کردن رفت به کارش، یدم که بلوجدان نیست حکم شده به یمین دیگه. گفت فَإِلَّمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ يُقْضَى بِهِ لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا يُنَصَّف، پس این حلف احدهما يُقْضَى بِهِ لَه. درست فرض روایت جاییه که هر دو بینه دارن، اما بینه شون به تعارض کل عدم شد. این آقای خویی مکرر تو کلماتش هست که بینه به تساقط رفت، و نظام مرحوم آقای خویی فرمود روایت اسحاق حکمون علی القاعده. چرا علی القاعده؟ برای این که فرض اینه که هر دو ید دارن، بینه هاشون هم که به تعارض و تساقط می رود ید دارن، ید دو نفر اماره بر اشتراک. مرحوم آقای خویی اینجوری فرمود دیگه، این ید اماره بر اشتراک، ولذا فرمود روایت اسحاق حکم علل قاعده. این حرف های خوبی بود سابقا. خب اینجام هیچ کدوم منتها ید ندارن، هیچ کدوم ید ندارن، مندرج میشه در اون فقره ثانیه روایت اسحاق. فقره ثانیه این بود که فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ كَانَ لَهُمَ الْبَيِّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ يُقْضَى بِهِ لِلْحَالِفِ. خب این تقریب استدلال به روایت اسحاق بر فتوای مرحوم آقای خویی که مع عدم البینه و عدم الید یقوا بهی للحاله. اقولو موجبی نداره ما الغای خصوصیت بکنیم از این روایت، چون معلوم نیست در روایت اسحاق حکم به تساقط بینته این شده، فلعله من ترجیح بینته حالف. کی گفته اینجا اصلا بیانه نادیده گرفته شد؟ نه، اگر امام میخواست بگه که اون ذل بیانه‌ای که حلفه حرفش حجته، یعنی یکی از موازین القوا بیانه منظم الی الیمینه، المدعی الذی لا ید له اذا اقام بینتا و حلف یقضا له. از کجا شما آقای خویی میگید که بینتان تساقطا؟ بله علل قاعده تساقط معناش اینه که ما طبق اطلاقات ادله بینه نمیتونیم اعمال حجیت بینه رو در این مورد بکنیم، اما شما نمیتونید با این تساقط رفع ید بکنید از خصوصیت روایت اسحاق. روایت اسحاق میگه اگر هر دو بینه دارند و بیناتشون متعارضه، در این صورت هر کدوم قسم بخوره به نفع او قضاوت میکنیم. آیا قضاوت میکنیم به خاطر فقط یمین یا به خاطر مجموع بینه و یمین؟ این که دیگه تو روایت نداره. اگر فقط به خاطر یمین بنا بود قضاوت باشه، کان لهذا التصور مجاله، که به خاطر یمینه بینم که به تساقط نادیده گرفته شده، لا فرق بین یمین و یمین، یمینی که بلا بینه و یمین مع البینه المتعارضه. اما کجای روایت داره که یقضا بالیمین ولا اثر للبینه؟ یقضا للحالف اما به سبب چی؟ به سبب حلفه فقط یا به سبب مجموع بینته و حلفه؟ ولذا نمیتونیم از روایت اسحاق هم الغای خصوصیت کنیم. و انش اتفقل تقدیم قول حالف ذل بینه به اعتبار مجموع اماریت بینه، منتها یک جا اماریت بینه معلیت بود اونجایی که احدهما ید داشته باشه مثلا، که بنا شد یرجح مجموع بینه و ید، یک جام بینه و حلف، بینه و ید، بینه و حلف، این اماریت داره. ما نحن فی که نبینه است نیده فقط حلفه، دلیلی نداریم بر اماریت حلف مجرد از مدعی. اونی که داریم حلف مدعا علیه، که اینجا حلف مدعیه، حلف مدعا علیه هم باشه گفتیم شروطش معلوم نیست. اونی که در مورد روایت اسحاق حلف به ضم البینه المعارضه است، تعدی از مورد اون روایت، به ما نحن فی قیاس ظنی لا موجب له فتحصل. این که هیچ دلیلی بر اعتبار قول حالف در جایی که نبینه هست نید هست هیچ دلیلی نیست. خب علل قاعده باید چه کنیم؟ حالا میرسیم به مقتضای قاعده. پس از دستمون ادله‌ای که برای قوائب الیمین فرض شد همه گرفته شد. خب ماییم و قاعده، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه که لا یحکم هیچ کدومه برای اینا، چون که اصل اینه که نه این راست میگه نه اون راست میگه. چون ما اون روایت ولخی که علا احسنه هم که قبول نکردیم که یعنی صدقه، اون گفتیم امر اخلاقیه که نگو تو دروغ میگی، اما نه که حکم به ملکیت بکن. خب چیه در ما نحنفی؟ موازین مثبت وجود نداره. خب وقتی موازین مثبت وجود نداشت، این مال میشه مال مجهول المالک. بله میشه مال مجهول المالکی که مدعی داره. خوب دقت کنید ببینید کجا رو میخوام بذارم الان. خب مال مجهول المالکی مدعی داره، ما نحنفی میدونید از قبیل کجا میشه؟ از قبیل اون لغتهی که شما مال مجهول المالکی آوردید اینجا تو دامنتون، یکی دو نفر آمدن میگن این مال ما، اون یکی دیگه میگه مال ما. فقیهی پیدا نمی کنید که یقوا بالیمین، و این نقض بر مرحوم آقای خوئیه و نقض بر هر کسی است که قواع بالیمین کنه. اینجا چه فرق است بین لغته و مجهول المالک که هیچ فقیهی قائل نیست به اینکه یقوا بالیمین؟ اگر یه لغته ای دست شماست، دو نفر آمدن هر کدوم میگه این لغته ای دست شما مال منه، یک کدومشون هم قسم خورد، به اون میدید؟ هر دوشون قسم خوردن، نصف میکنید بینشون؟ کلا لا تجد فقیها یقول بهذا. اونجا اگر دوتاشون بیانه بیارن مندرج میشه در تعارض بینتین علل قاعده تساقط، همونی که اینجا میگیم علل قاعده تساقط. منتها در باب قوا دلیل داریم بر ترجیح به اکثریت و مع العدم ترجیح به قرعه. اگر به محکمه بکشه قضیه این حکم میشه. چی؟ قرعه در ترجیح بینات، نه قرعه در تعیین مالک. اما اینجا خب در مجهول المالک دو نفر میگه آقا هیچ، همه فقها گفتن مجهول المالک اگر مدعی پیدا کرد، مدعی باید وصف مفید علم بیان کنه که یقین پیدا کنید که این آقا راست میگه مالکه. یک فقیه پیدا نمی کنید که بگه با یمین طرف هم یثبت دعوای ملکیت. و ما نحن فی من هذا القبیل. بله اینجا فی ید ثالثه نیست، ممکنه بگه تو اون باب لغته فی ید ثالثه نه، اما اینش که تفاوت نمی کنه دیگه. فرض اینه اون ید ثالث یدیه که میگه من مالک نیستم. خب حالا که من مالک نیستم، موازین قضا شما میگید، شما آقای خویی فرمودید انما عقلی بینکم بالبینات والایمان. خب یکی از این دوتا اگر قسم خود باید داد بشه دیگه. همینه دید نتیجهش میدونم اینو بردن تو طرفو خیر 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 میکشن میارن تو محکمه، میگن ای قاضی این آقا مالمونو پیدا کرده، اون میگه مال منو پیدا کرده، این میگه مال منو پیدا کرده. قاضی میگه فلان فلان شده، چرا مال اینا رو بشه نمیدی؟ قسمم که برات خورد یا الان قسم خورد، تحویلش بده دیگه.
کسی هست که مأمور به رد بر مالکه.
خب میدونم
اینجا هیچ کسی نداره که مأمور باشه.
میدونم کلام اینه مأمور به رد مالکه. مالک هم کیه؟ اونی که موازین قضا اقتضا میکنه ملکیت او را. موازین قضا هم آقای خویی میگه
نداره. یعنی کلام تو رد کردی.
خب اگر رد کردیم بله، وقتی رد کردیم معناش اینه که به یمین لا یقضا. خب حالا که لا یقضا چیه؟ مجهول المالک. مجهول المالک چیه؟ سبیله سبیل مصرف صدقات مثلا، بندازیتش تو بیت المال صدقه. منتها ما یه نکته ای عرض کردیم، خوب دقت کنید اینو تمام، و اون این که اگر بنا بشه طرف این قسم بخورن، تارتن قسم میخورن بر نفی دعوای طرف مقابل و اخرى قسم میخورن بر اثبات مدعای خودش هر یک. یعنی حالف زید قسم میخوره که امر مالک نیست، یا زید قسم میخوره که من زید مالکم. اگر قسم بخوره که امر مالک نیست، که علی القاعده بین دو حرف تعارضی نیست، زید میگه امر مالک نیست، امرم میگه زید مالک نیست، خب مبارکه، نه زید مالکه نه امر، بگذاریتش تو بیت المال، مجهول المالک مصرف و صدقات. یعنی هنر این دوتا این شد که با قسماشون بین قسما تعارض نیست. اگر دو حالف قسم بخورن بر ملکیت خودشون، زید میگه من مالکم قسم بخوره، امر بگه من مالکم قسم بخوره، این میشه تعارض. اگر قسم بر نفی ملکیت دیگری بخوره که اصلا تعارضی نیست، اگر قسم بر ملکیت خودشون بخوره میشه تعارض. و تعارض شأنه التساقط، تساقط کرد حجت بر ملک نه این نه اون، میشه مجهول المالک. غایت الامر، فرق این دو صورت اینه که مجهول المالک یه وقت مردد اون مالک بین اطرافی که خود این مدعیام اطرافشن اگر قسمشون بر اثبات باشه، اگر قسمشون بر نفی باشه، اگر قسمشون بر اثبات باشه، اگر بنا بشه قسمشون بر نفی باشه، اینا خودشون از اطراف خارج میشه. یعنی مجهول مالک، مالک مردد بین من ادای حالفه، اگر اونی که قسم میخوره بر نفی ملک صاحبیه یحلف، حالف ها از اطراف علم اجمالی مالک خارجه. اگر حالف قسم بخوره بر ادعای ملکیت خودش، خب دعوای خودش اثبات نشد، نفی هم نشد، خودش هم از اطراف احتمال و اطراف علم اجمالیه و این تأثیری در این که مجهول المالک شدنش نخواهد داشت. پس مقتضای قاعده عدم القضاء بالیمین در ما نحن فیه کما نبه علیه مرحوم آخون قدس سره فی قضائه نبه علیه، من دیگه این مسئله ما نحن فیه از کلام ایشون ندیدم، فی مسئله ما لو کان لهما بینتون و تساقطا، با فرض تساق فرموده علا تقدیر تساقط البینتین لا ينتهي الامر الى الحلف بل يحكم هیچ على القاعده مجهول المالک. هذا تمام الكلام فيما اذا حلف احدهما و اما اذا حلف او نکلا ياتي الكلام فيهما ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.